بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 287، سطر 13. فاما الحرکت من طرف قوس الى طرف آخر للتی بالعکس و القوس واحدت بینها فلا تکون مزادتا لها ایزن. دو تا بحث رو گذروندیم، یکی مقایسه بین حرکت مستقیم و حرکت مستدیر بود، یکی هم مقایسه بین حرکت هایی که همشون مستدیرن بود. در حرکت مستقیم و مستدیر تضاد رو نتونستیم بپذیریم. در حرکت های مستدیر البته مستدیر مکانی نه مستدیر وضعی که اینو بارها من اشاره کردم، در این حرکات مستدیر هم تضاد رو انکار کردیم، منتها در حرکات مستدیر ما تفصیل دادیم. گفتیم اگر قوس ها متفاوت بودند مقایسه صحیح نیست، اگر قوس ها متفاوت نبودند مقایسه صحیح است. قوس ها متفاوت نباشند یعنی مربوط باشند به دوائری که مرکزاشون مساوی، قطرشون مساوی. قوس هایی که مربوط باشند به دوائر متساویت الاقطار، اینها با هم قابل مقایسه هستند. مختلفت الاقطار رو اصلا مقایسه اجازه ندارد. حالا بحث ما در یه امر سومی است غیر از این دوتا. یک قوس داریم نه چند قوس، یک متحرکی از این سر قوس میاد تا اون سر قوس، متحرکی دیگه بارونه از این سر قوس میره اون سر قوس. این چطوره؟ این دوتا حرکت تضاد دارن یا ندارن؟ الان بحث این روز ما این بحثای قبلی مستقیم ها با مستدیر ها یا مستقیم با مستدیر زنجیره شد. دو تا بحث داشتیم در قبل، یکی این که مستقیم با مستدیر زنجیره شد، یکی هم که مستدیر با مستدیر زنجیره شد. یعنی دو تا قوس با هم زنجیره میشنه. حالا یه قوسه، دو تا حرکت رو قوس واحد واقع میشود، یکی از این سمت یکی از اون سمت، این دوتا میخوام با هم مقایسه کنیم آیا تضاد هست یا نیست. پس روشن شد که بحث فعلی ما با بحث قبلیمون تفاوت داره. ایشون میگه این دوتا هم تضاد نداره. بعد برای اینکه ثابت کنه تضاد ندارن ما رو ارجاع میده به حرکت مستدیر وضعی. الان بحث ما در حرکت مستدیر مکانیه که یک شیء روی این دایره، یه انسانی یا یه موجودی روی این دایره حرکت مکانی میکند، نه خود دایره دور مرکز خودش میچرخه، نه کره دور مرکز خودش میچرخه، بلکه کسی روی این دایره داره راه میری. این مورد بحث ماست. ایشون میفهمد که ایشون میفهمد که اینجا هم تضاد نیست و تشبیه میکنه به حرکت مستدیر وضعی. در حرکت مستدیر وضعی این چنین میگه، میگه کجای این حرکت رو مبدأش میگیری، کجاش رو منتهاش میگیری. هر جا رو مبدأ بگیری قابلیت داره منتها باشه، هر جا رو منتها میگیری قابلیت داره مبدأ باشه. پس مبدأ و منتها یه جا جمع میشن. اگر مبدأ و منتها یه جا جمع میشن، چطوری میتونی بگی که این مبدأ و منتها با هم تضاد دارند؟ تا طرفین حرکت متضاد شود و در نتیجه خود حرکت متضاد بشه. یادتون باشه ما میگفتیم از اون 6 عاملی که در حرکت هست، تضاد هیچ کدومشون به حرکت سرایت نمیکنه جز تضاد مبدأ و منتها. این بحثی بود که قبلا داشتیم اثبات کردیم. حالا الان دو تا حرکت مستدیر داره انجام میشه، یکی از این نقطه به نقطه منتها، یکی از منتها به مبتدا. حالا این مبتدا و منتهاها اگر تضاد داشته باشن، میتونیم بگیم این دو حرکت مستدیر تضاد داره. اگر تضاد نداشته باشن، حرکت مستدیر هم تضاد نداره، چون تضاد باید از نایی هم این دوتا بیاد، چون چه قبلا گفتیم. در حرکت مستدیر وضعی بین مبدأ و منتها تضاد نیست، چون مبدأ و منتها رو هم منطبقند. هر نقطه رو نگاه کنید، هم میتونه مبدأ باشه هم میتونه منتها باشه، بنابراین تضاد بین مبدأ و منتها نیست. پس حرکت مستدیر وضعی تضاد نداره. به همین بیان حرکت مستدیر مکانی هم که مورد بحث ماست تضاد نداره. اینو خوب توجه کنید. ایشون با استمداد از حرکت مستدیر وضعی که در اونجا تضاد نیست، میخواد ثابت کنه که در حرکت مستدیر مکانی هم تضاد نیست. از این استمدادی که ایشون میکنه ما یه مطلبی رو کشف میکنیم. ببینید، از این استمدادی که ایشون میکنه ما یه استفاده میکنیم. قبل از اینکه من استفاده کنم، یادتون باشه خود ابن سینا در حرکت کیفی تضاد قبول کرد، در حرکت کمی قبول کرد، رسید به حرکت وضعی، گفت بعدم بحث میکنم، بعدم بحث میکنم همینجاست. حالا شاید بعدها هم بحث کنه، ولی الان اینجا داره بحث میکنه. بعد وارد حرکت مکانی شد که ما الان ادامه بحث در حرکت مکانی رو داریم. این یه مطلبی است که خواستم عرض کنم. این ربطی به بحثی که الان میخوام مطرح کنم نداره، این همینجوری بود. اون مطلبی که هست اینی که از این استمداد ایشون ما چی میفهمیم. ببینید من چطوری تصویر کردم دو تا حرکت نقص رو. یک قوس واحدی رو انتخاب کردن، قوس انتخاب کردن نه دایره، که یک متحرک از مبدأش میاد به منتها، متحرکی دیگه از منتها میره مبدأ. اینجا مبدأ و منتها برای هم منطبق نیستن. پس اون استندادی که ابن سینا میکنه و در اون استمدادش مبدأ و منتها رو یکی میکنه، نشون میده که اینجا مورد نظرش نیست، اینو نمیخواد بگه. این فرضی که من میکنم، فرضی که من میکنم اینه که یه قوس و طبقه، یه نیم دایره، یه نیم دایره که نیم دایره است، دایره کامل نیست. نیم دایره رو فرض کنید از مبدأی که دست راسته میاد به منتهایی که دست چپه، یکی دیگه از دست چپ میاد به دست راست. خب این دوتا تضاد دارن یا ندارن؟ اینجا ابن سینا نمیتونه بگه مبدا و منتها بر هم مطلقه، نمیتونه اینو بگه. پس این مورد بحثش نیست. از اون استنتاجی که میکنه فهمیده میشه مورد بحثش نیست. مورد بحثش چیه؟ خوب دقت کنید مورد بحث اینو، کلاماتش گویا نیست ولی منظورش همینی که دارم عرض میکنم. یه دایره فرض کنید، مشرق این دایره یه نقطه بذارید، مغربش یه نقطه دیگه، این دایره نصف میشه. اون مشرقشو مثلا اسمشو بذارید الف، مغرب اسمشو بذاریم ب. حالا یه نفر را میفته از الف میاد تا ب، یه قصه کرده دیگه، یه نیم دایره تکرده، حرکت مستدیر مکانیه، وضعی نیست. از ب بر نمیگرده رو الف، از ب میره قوس دیگری رو که مال دایره است طی میکنه میاد رو الف. توجه میکنی چی شد؟ از الف میاد به ب میرسه روی قوسی از این دایره، از ب به سمت الف رو قوس دیگر این دایره میره، چون دایره رو به دو نیم دایره تقسیم کردیم منتها وصلن ها، دو تا نیم دایره ها به هم وصلن، دایره رو پاره نکردیم، دایره همون تکست هست، اسکوزاری کردیم. اون نقطه مشرقشو گشتیم الف، نقطه مغربشو گشتیم به، ولی دایره رو پاره نکردیم. الان از مغرب، از مشرق یا از الف یه نفر را میفته زیر این دایره، حالا اینطوری پس میگیم، یه نفر را میفته قوس زیرین دایره رو طی میکنه از الف میاد به ب، همین آدم قوس روی دایره رو دو مرتبه طی میکنه از ب میاد به الف. خب اینجا چی میشه؟ اینجا اگر متوقف شد، سر به متوقف شد، بعد الف رو شروع کرد، بعد دو مرتبه شروع کرد به سمت به آمد، به سمت الف آمد، اینجا مبدأ و منتها یکی میشه. یعنی مبدأش الف بود، منتهاش به بود، یه توقفی کرد دوباره از به شروع کرد، اینجا به میشه مبدأ در حالی که منتها بود. مبدأ این حرکت دوم با منتهای حرکت اولی، اینجا مبدأ و منتها بر هم منطبق میشه. آیا این دو حرکت با هم تضاد داره؟ نمیشه گفت تضاد داره، چون اینا مبدأ و منتهاشون ضد هم نیستن. شما تضاد رو میتونید جایی بیارید که مبدأ و منتها تضاد داشته باشه. اگر مبدأ و منتها تضاد دارن، حرکت تضاد داره. ایشون میگه مبدأ و منتها در حرکت مستقیم میتونه تضاد داشته باشه، در حرکت مستدیر نه. اما اگر این شخصی که از الف را افتاد به سمت برسی توقف نکرد، ادامه داد حرکتشو بدون توقف تا دوباره به الف رسید، اینجا هیچ جز آنه میشه مبدأ یا منتها حساب کنه، چون فرض کنید دو مرتبه هم مسیرش رو ادامه میده ها، میاد به الف میرسه، دو مرتبه هم ادامه میده به ب، باز از ب به الف، همینجور. منتها حرکت مستدیر نیست، مستدیر وضعی نیست، مستدیر مکانیه، ولی حکمش مثل حکم مستدیر وضعیه. ابن سینا داره تشبیه میکنه به مستدیر وضعی. از اینجا معلوم میشه که این بحث داره مطرح میکنه. اما در کلامش یه جا میرسه میگه که قوسی که دو تا حرکت روش انجام میشود به عینه واحد است، به عینه واحد است. این یعنی چی؟ یعنی از الف سلام علیکم آمده به ب، زیر این دایره رو طی کرده، از الف آمده به ب، دو مرتبه همین زیر رو از به رفته به علف، نه از رو از به بره به علف، از زیر از به رفته به علف، توی کلامش اینم هست. پس معلوم میشه هر دو مورد بحثه. تصویر کردیم چی شد؟ دو تا دو جور بحثشون مثلا میشه کرد، هر دو در هر دو هم دایره میکشیم، یه دایره متصل. منتها دو تا حرکتی که درست میکنیم، یک بار اینطوره از الف میاد به ب، یعنی از اون قسمت زیرین و قوس زیرین دایره رو طی میکنه، دوباره از ب میره به الف به صورتی که قوس روی دایره رو طی میکنه. دو تا حرکت مستدیر مکانی انجام شده ولی رو قوس واحد بینه نیست. اما یه بار این چنینه، از الف میاد به ب، از قوس زیرین از الف میاد به ب، دوباره تو همون قوس زیرین از ب برمیاد به الف. این دو تا حرکت مستدیر مکانی هست و دو تا حرکت قوسشون به عین یکی. این دو تا هر دو مورد بحثه، هر دوش مورد بحثه نسینا هست. یعنی تو کلماتش طوری حرف میزنه که با هر دو سازگاره. یه جا کلمه به اینه هم میاده، یه جا تشبیه میکنه به مستدیر وضعی. اون تشبیه به مستدیر وضعی اشاره دارد به این که نیم دایره زیری تی شد، به دنبالش نیم دایره روی تی شد. اونجا که کلمه به اینه هم میاده اشاره داره به این که نیم دایره زیری تی شد، دو مرتبه نیم دایره زیری وارونه برگشته شد. هر دوش مورد بحث. پس درباره هر دو باید بحث کنیم. روشن مطلب؟ موضع بحث رو من توضیح دادم، البته بحث طولانیه. کجاها این نتیجه رو میگیریم، کجا اون نتیجه رو میگیریم باید بیان کنیم. این دوتا موضعی که من تا این که تعیین کردم هر دو در ذهنتون باشه، وقتی وارد بحث میشیم معلوم میشه ابن سینا کجا داره حرف میزنه. نه، اونجایی که داره، اونجایی که میره دوباره همون مسیر رو برمیگرده، اونجایی که بدون شک توقف هست. البته که من میگم بدون شک طبق مذهب خود ابن سینا است، والا بعدم توی یه فصلی بحث میکنیم که در حرکت رفت و برگشت، حالا چه مستقیم باشه چه مستدیر، آیا انسان در وقتی به منتها میرسه دو مرتبه برمیگرده ساکن میشه برمیگرده، یا اینکه نه حرکت وصله متصله. که ایشون نظرش اینه که مثلا پس این سر اتاق میبینیم، اون سر اتاق اون تحکیم میرسیم دوباره به سرعت برمیگردیم بدون توقف، آیا در واقع توقف ریزی در همون نقطه انعطاف و نقطه بازگشت انجام میشه یا نه. ایشون میگه اونجا یه توقف ریزی میکنه، یعنی بین این دو حرکت سکون فاصله میشه. نظر ایشون اینه. بعضی میگن نه، سکون فاصله نمیشه چون بلا فاصله برگشتی. من به طبق نظر ایشون میگم اونجایی که رفت و برگشته، یعنی اونجایی که قوس زیرین رو میره دوباره همون قوس زیرین رو برمیگرده، اونجا یه توقفی حاصل میشه. اما اون وقتی که قوس زیرین میره بعد قوس روی رو برمیگرده، اونجا ممکنه توقف حاصل بشه، ممکن نشه. خود ایشون هم خود ابن سینا هم توجه میده، میگه اگه توقف کرد اینطور، اگه توقف نکرد اینطور، یعنی هر دو فرض رو مطرح میکنه. اما تو فرضی که همون قوسی که رفته همون قوس رو برگرده، یعنی قوس زیری رفته قوس زیری هم برگرده، قوس روی رو بر نگرده، اونجا ایشون بحث توقف نمیاره. چرا؟ چون مذهبش اینه که میشه توقف حاصله، احتیاج به این نیست که ما بگیم اگر توقف شد اونجا حتما توقف میکنه، چون بین دو حرکت رفت و برگشت به نظر ایشون سکون فاصله میشه. سکون همون توقف. من موضع بحث روشن کردم، حکم و تشبیهات اینا رو هنوز نگفتم. بله اینا فرض هست، این اشاره کردم به نقطه الف نیرسه توقف نمی کنه، دو مرتبه ادامه میده. منطقه مثل حرکت بعضی میمونه، منتهی هر چه درشد مکانی در هر چه وضعی این طور یه دو چه میزنه متوقف نمیشه دو مثلا به دور وردی نمیزنه
یه دو
شما حرکت مستدیر وضعی رو نمیتونید بگید واحد یا متعدد مگر اینکه به قول خودتون نقطه دست بذارید هر جا رو دست هر جا رو دست بذارید هم مبدا هم منتها
در حرکت واحد هر نقطه
دست بذارید هم مکانی هم میبرید
بله
حرکت مکانی هم میبرید رضا میگم تشبیه میکنه حرکت مستدیر مکانی رو به حرکت مستدیر وضعی تشبیه میکنه به خاطر همینه منتها من برای اینکه توضیح بدم نقطه الف و ب رو مشخص کردم که بیان کنم این حرکت مستدیر مکانی با اون حرکت مستدیر مکانی که هر دو به قوس زیرین واقع میشه فرق داره توقف کنه بحث دیگر ما همین بحثا رو بحث میکنیم الان سه تا فرض من مطرح کردم سه تا فرض یه فرض اینه که متحرکی از قوس زیرین دائبه از الف بیاد به ببرسه دو مطمئن همین قوس زیرین رو بره برگرده دوباره برده یکی بود یکی این که از قوس زیرین دائره از الف شروع کنه بیاد به ب بعد بره قوس روی دائره از ب بره به الف این دو حالت داره یه وقت ساکن میشه برگرده دوباره شروع میکنه یه وقت نه همونجور ادامه میده پس مجموع میشه سه حالت اونجا که از فقط قوس زیرین دایره رو طی میکنه رفت و برگشت این یه حالت اونجا که کل دایره طی میشه هم قوس زیرین رو طی میکنه هم قوس روی رو طی میکنه این خودش دو حالت داره یه بار در این وسط ها مکس میکنه یه بار نه مکس نمیکنه ادامه میده دیگه هر سه حالت رو ما بحث میکنیم نه تعدد متحرک دخالت نداره قبلا گفتیم تضاد متحرک ها حرکت رو متضاد نمی کنه این قبلا بحث بوده تعدد متحرک در اینجا برای ما نقشی نداره تعدد محرک تعدد متحرک نیش بود نقشی نداره قبلا اینا بحث کردیم فعلا فقط مبدأ و منتها مورد نظر ماست یعنی بحث رو مبدأ و منتها می بریم که ببینیم آیا با توجه به این تصویری که شد اگه مبدأ و منتها تضاد داشت حرکت تضاد پیدا می کنه یا نه حتما اگه مبدا منتها تضاد داشته باشه حرکت تضاد پیدا میکنه منتها بعضی جا تضاد نداره مبدا منتها بر هم منطبقن تضاد درست نمیشه این فرق نمی کنه این فرق نمی کنه من از این الف بیام به ب دو مرتبه تو قوس زیرین دایره از ب برگردم به الف یا دو نفر باشیم
نه این کلدن از این هر دو قوس رو تایی کنه نه یک قوس از الف میاد ب باز میاد الف هم تو دارم میچرده اون یکی برعکس این میچرده شخص دوم رو همین دایره برعکس اون میچرده این هم یک فرض ماست این دو تا حتی دارم تضاد دارن یا ندارن اما بحث کنیم
این هم نمیتونی تضاد باش خواهی بشه چون مبدأ و منتهاش پیدا نیست مگر از بحثاش پیدا میشه این مطلب از تو بحثاش در میاد اونجا که مبدأ و منتها فرضی باشه تا شما تعیین نکنید وضع روشن نمیشه نمیتونید بگید این با اون تضاد داره حرکت رو نمیتونید بگید تضاد بعد از اینکه تعیین کردید باید بحث کنید اگه مبدأ و منتها متضاد شد حرکت متضاد میشه بدنه تا وقتی مبدأ و منتها رو مشخص نکردید بلکه بالقوه هر نقطه هم میتواند مبدأ باشه هم میتواند منتها باشه اونجا تضادی نیست لذا حرکت دورانی ایشون متضاد نمیدونه مگر اینکه متوقفش کنید یه جوری فرض کنید که مبدأ و منتها متضاد بشه تا این حرکت متضاد بشه اینا همه بحث میشه عرض میکنم جدا نشده مباحث ما خودمون باید جدا کنیم تو ذهنمون عبارت رو من وقتی بخونم مطلب حل میشه شد صفحه 287 سطر 13 فاما الحركه من طرف قوس الى طرف آخر، اما حرکتی که این صفت دارد من طرف قوس الى طرف آخر است، اما این حرکت بالمقایسه للتی بالعکس، لام للتی رو توجه کنید، این حرکت نسبت به اون حرکتی که بالعکس است، در حالی که قوس هر دو واحدتون بینها، یعنی تو این دایره قوس زیری رو تهی کرده آمده تا به دوباره همون قوس زیری رو برگشته از متعاله، اما اون حرکت اولش با اون حرکت عکسش فلا تکون و مزادتن لحائزه. ضمیر فلا تکون برمیگرده به حرکتی که بعد از اماز شده بود، ضمیر لها برمیگرده به حرکتی که با علتی کنایه آورده شده بود. فلا تکون اون حرکت من طرف قوس الى طرف آخر مزادتن لها، یعنی مزادتن للتی بالعکس. ایزن یعنی همونطور که مستدیرهایی که قبلا گفتیم تضادی بینشون نیست، این دوتا هم تضاد بینشون نیست. به چه دلیل تضاد نیست؟ تعلم و ذالک اذا علمت ان الحرکت المستدیرت الوضعیه التامت الدوران لازد لها ببرشه. یعنی شاهد بر این مطلب حرکت مستدیر وضعیه، شاهد بر حکمی که در حرکت مستدیر مکانی گفتیم حرکت مستدیر وضعیه، که میره تو بحث حرکت مستدیر وضعیه. تعلم و ذالک یعنی تضاد نداشتن، مزاد نبودن رو. اذا علمت ان الحرکت المستدیرت الوضعیه که تامت دبرانه، این حرکت که الان ما فرض کنیم تامت دبران نبود، از الف آمد رو قوس زیرین آمد به به، از به اگر رو قوس رویی میرفت به الف تامت دبران میشود، اما فرض کردیم که تو همون قوس زیرین از به آمد به سمت الف تامت دبران نشود. حالا ایشون میگه تشبیهش کن به حرکت مستدیر وضعی که او تامت الدوران.
یعنی یه 360
درجه
تیک کنه یا نه ادامه بده؟ اونو با فرق
نه ادامه رو نمیگه، ولی خب حالا حرکت وضعی ادامه خواهد داشت، ادامه رو مفروغ هم گرفت، ادامه رو نمیگه.
جدا میکنه از هم دیگه ایشون بردن یا نه؟
اینا عرض میکنن باید از تو عبارت استخراج کنن که احکامش چی میشه. نه للتی باید للتی باشه، این حرکت با اون حرکتی که بالعکس است بله مقایسه کنی. ولی این نسخه هم بابه ولتی بله هست بله. حالا ببینم این نسخه دوباره ببینم این نسخه دوباره للتی اما حرکه من طرف قوسن الى طرف آخر للتی بنست. یه نسخه از دو نسخه ما باب داره للتی داره، یه نسخه للتی داره. حالا دیگه هر کدوم داره تو خواست پاورگه همی شده کرده این
باها
اتفاقا نسخه تهران بلتی داره. بابا من باشه معنا میشه، هردش معنیش یکیه، معنی هر دو یکیه. اما حرکت من طرف قوسن الی طرف آخر ولتی بالعکس، یعنی به حرکتی که به عکس است، در حالی که قوس در هر دو یکیست. فلا تکون اولی مزاد با دو بود لام برای نسبت گرفتن، لام برای مقایسه گرفتن. حالا ولتی پیش شما آسان‌تر و واضح‌تره، نسخه بلتی رو انتخاب کنید. اون که پیشش للتی واضح‌تره اون انتخاب کنه. هر دو مفادش یکیه، اون مشکلی نداره. تعلم و ذالکنی عدم تضاد رو اذا علمت که حرکت مستدیره وضعی نمکانی اتامت و دوران که دورانش تام است لازم دلها ببکیم. مبدع بلفل اینجا که شما میفرمایید که حرکت رو از الف شروع میکنه، الفی که تو دایره فرض شده گفتم، از الف شروع میکنه، قوس زیری نوته میکنه، میاد تا به ب میرسه، بعد متوقف نمیشه، از ب دوباره قوس روی رو تایی میکنه تا به الف میرسه. شما میفرمایید اینجا مبدع منتها معینه، بعد قطع میکنه دیگه، دوباره دوره بعدی نمیگه، یعنی یک دور بیشتر نمیزه. شما میفهمید مبدا و منتها بالفعل معین. این بله، حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که میخوام عرض کنم اینجا مبدا و منتها بالفعل معین نیست، شما دارید با کار او معینش میکنید. تو خط مستقیم مبدا و منتها معین، اما تو خط مستدیم معین نیست، شما دارید معینش میکنید، یعنی این با حرکتش داره معین میکنه. شما من در اون مثالی که زدم با نامگذاری معین کرد، یکی رو گفتم علف، یکی روشن بی، این مبدا منتها تعیین شد اما نه بالفعل معین بود، من تعیینش کردم. شما میگید این متحرک داره حرکت میکنه، این متحرک داره مبدا منتهایی تعیین میکنه نه بالفعل معین. این توجه داشته باشید، مبدا منتها بالفعل معین نیست، ما معینش میکنیم، بعد از اینکه معین کردیم بالفعل میشه. پس ببینید من از اول عرض کردم بحثه امروز ما یا امروز و فردا ما جوریست که باید مطلب رو تموم کنیم بعد اشکال رو جواب کنیم. ایشون من نمیتونم همه مباحث رو بگم، عبارت امروزی بعضی سنگینه، نمیتونم همه مطلب بگم، درجه درجه جلو میرم، شما خودتون حل کنید. الان این مباحثی که شما میفرمایید خود ایشون داره مطرح میکنه، خود ایشون در یکی دو خط مطرحش میکنه. الان شما میخواد الان توضیح داده بشه، من اگه بخوام توضیح بدم باید تمام مطالب ایشون رو جمع جور کنم بیان کنم. بله تامت و دبران، نه اون که روشنه منظور اون توضیح نمیده. تامت و دبران یا تکرار دبران، شما تکرار دبران دارید میگی، تکرار دبران منظور نیست، تامت و دبران منظوره. با حرکت این مشخص شده.
خب اگر با همین دلیل اگر یک خط 20 متری مستقیم هم هست متحرک ما از نقطه متر دهم تا متر 20 هم حرکت کنه، خب میتونه از متر 11 هم تا متر 21 هم حرکت کنه به همون مسافت دیگه، میتونه از متر فرض بکنه 22 هم تا 32 هم طی بکنه بازم هم مسافت طی بکنه.
آیا اونجا شما میگید بهتر مشخص هست؟
اونجا بهتر مشخص هست،
اونجا بهتر مشخص هست، نه با کار من مشخص میشه.
اگر الان شما هر کدوم از اینا میتونه باشه، شما علتی که
میگید
مشخص
نیست، اونجا این در مستدیر هر نقطه میتونه مبدا باشه، هر نقطه میتونه منتها باشه، با فعل شما تعیین میشه که این مبدا این منتهاست.
اونم 10 متر مسافت با فعل ما تعیین میشه.
نه اونجا مبدا منتها شکی نمیتونه بشه. مهم این تیکه است. در دورانی مبدا منتها یکی میتونه بشه. در مستقیم نمیتونه یکی بشه.
در دورانی تامت و دوران گرفته به معنی که از یک شروع بشه 360 خط بشه امکان نداره مبدا منتها یکی بشه.
ببین من دارم عرض میکنم با حرکت مبدا و منتها تعیین میشه قبل از حرکتی، شما دارید با حرکت تعیین میکنید، اونجا قبل از حرکت تعیین شده است، مبدا و منتها یکی نیست، رو خط مستقیم مبدا و منتها نمیتونه یکی باشه.
خط مستقیم به اون صورت تصویر کردیم، نه بگید که از ابتدای خط بگیرید تا انتهاش هم میبینید، یه خط مستقیم 20 متری یه جاده 20 متری این مبدا و منتهای این از هر کدوم از نقاط به مقدار 10 متر شما میخواد بپیمایید، از هر کدوم از نقاط روی تا 20 متر میتونیم بوده باشه.
ببینید من یه توضیح عرض بکنم،
این تفاوت بهت نیفتیم بگیم
یه خط مستقیم فرض کنید از هر جا شروع کنید اونجا میشه مبدا و دیگه منتها نیست، نمیتونید منتها کنید اونجا.
چرا نمیتونید منتها کنید؟ چون دیگه بر نمیگردیم
برای دیگه بر نمیگردیم.
حالا اگر همون دایره اونم از یک شروع
شما اجازه بدید، شما حرفتون فرمودید من متوجه شدم، اجازه بدید من مطلب بگم. یک حرکت مستقیم شما نمیتونید یک نقطه رو بگید هم مبدا هم منتها، این اگر مبدا شد دیگه منتها نیست، توی حرکت دیگه ممکنه منتها بشه، ولی توی این حرکت من اگر این مبدا شد دیگه منتها نیست. بعد اما اگر تو همین حرکت من از اینجا شروع کردم سر نقطه 10 متری توقف کردم، حرکت مستقیم ها، حرکت مستقیم از یک حرکت کردم به سر 10 کلیسم توقف کرد، 10 شد منتها، از همونجا شروع کردم 10 میشه مبتدا، اینجاست که رو خط مستقیم مبدا و منتها یکی میشه. اگر حرکت رو ببرید استمرار ندید، اما اگر استمرار بدید هیچ نقطه رو نمیتونید بگید هم مبدا هم منتها. اینو توجه کنم، نقطه ایست خود ابن سینا تذکر میده، من نمیخواستم این رو بیان کنم، شما اشکال کردی آمدم بیان کنم، من خواستم وقتی هستم توضیح بدم که الان یه بار الان باید توضیح بدم، یه بار هم توی برات باید توضیح بدم که عبارت سنگین. یه خط مستقیم پس کنید از نقطه یک من رو افتادم آمدم نقطه ده، در نقطه ده توقف کردم، بعد از همون نقطه ده دوباره حرکت شروع کردم، اون نقطه 10 هم منتهاست هم مبدا. غیر از این شما رو خط مستقیم نمیتونید تصور کنید که نقطه هم مبدا باشه هم منتها، حتما باید حرکت استمرار پیدا نکنه، حرکت رو خط مستقیم باید استمرار پیدا نکنه تا بتونم نقطه ای رو بگم هم مبدا هم مبدا، یعنی باید توقف کنم، اون محل توقف هم میشه منتها، دوباره چه شروع میکنم میشه مبتدا، وقتی یک نقطه هم میشه مبدا هم میشه مبتدا. اما اگه استمرار باشه، حرکت من استمرار باشه توقف نکنم، مبدا هم مشخصه، منتها هم هر جا هست توقف میکنم، مبدا منتها یکی نمیشه. این بحث ماست، نه این که مبدع و منتها رو من با حرکتم تعیین میکنم. بله تعیین میکنم، یه خط 20 متری ممکنه از سر 5 متری شروع کنم، سر 15 متری توقف کنم، مبدع من میشه سر 5 متری، منتها میشه 15 متری، در حالی که این مبدع منتها مشخص بود، من با حرکتم مشخص کردم. در این مسئله فرقی بین حرکت مستدیر و مستقیم نیست، من در مستدیرم با حرکت خودم مشخص میکنم، از نقطه الف را میافتم یک ذره قبل از الف خط میشه کنم، مبدا منتها مشخص میشه. ولی توی حرکت مستدیر هر نقطه رو فرض کنید هم مبدا هم منتها، شأن حرکت مستقیم و خاصیت حرکت مستدیر اشتباه گفتم، در شأن و خاصیت حرکت مستدیر اینه هر نقطش هم مبدا هم منتها هست. این دسته
تام دوران باشه به همین معنی که فرمودید، از یک
شروع کنه 360 حتم بکنه، چطوری هر نقطش هم مبدا هست هم مبتدا نیمه متوجه میشه؟
چجوری هر نقطش هم مبدا هست هم مبتدا نیمه متوجه میشه؟ ببینید حتما،
بله
حتما با تکرار کنی اینجا، نه هم ترجمه میدونیم، برای که بودن تامت و دوران این معنا کنیم، خدا همین که این تامت و دوران باید معنا شروع شون بشه که ما از یک شروع میکنیم 360 حتم میکنیم،
ولی اگر از نقطه یک شروع کنم به نقطه 360 خط کنم تامت دوران نیست، اون وسط جز باقی میمونه، جز لایه تجزایی باقی میمونه، تامت دوران نیست، تامت دوران که از یک شروع کنم به یک خط
از نقطه 360 درجه کاملا روش حرکت انجام گرفته، یعنی شما فرض کنید از هر نقطه به 360 رو فرض کنید 360 درجه حرکت کرده،
حالا بحث ما در تامت و دوران نیست، شما میفهمید اهمیت داره، بحث ما در اینه که یک شی رو هم مبدا بگیریم هم منتها بگیریم.
من سوالم اون دلیلش تعریفش میفرمایید همون مطلبی در حرکت مستقیمه وضعیه تامت و دوران دانسته به همون دلیلی که در اونجا میگیم تضاد نداره، اینجا هم تضاد نداره، و هر مایی که تامت دارم که شما میگید مبدو منتاب نتاب نداره دو طرف تضاد نداره چون مبدو منتاب به مشخص نیست، کدوم تامت دارم؟ اگر تامت دارم باشه که یک شروع کنید 360 قطع میشه، خب این که مسلمه مبدو منتاب به توی مشخص و دونست که مبدو منتاب یک شروع باشه، اگر که نه اون تامت دارم منظور کنید که نه مرتب میچرد اصلا نمیسته متعرفی شد، خب بله این مسلمه تامت و دوران وضعی که حسابش جدا، خدا بحث کردم تامت و دوران چی در وضعی چی حاله 360 درجه تیکو و منتا باشه. اگر تو من گردان نکنی یه مقدار کار مشکل میشه، فرق گذاشته میشه.
فرق ایشون داره فرق نمیذاره.
فرق نمیذاشت
از در فرق نمیذاشتم باشه. در حدت دورانی مکانی فرق نمیذاشتم. 260 سال دیگه. و این دیگه مرتب دور بزنه یه مقدار مشکل داره. فرق با میگه نداره. شما فقط همون عبارت لعنه الله طرف لها پل پل رو خوندید. بقیه شو ادامه ندادید. بعد میگه و اضافه رو زلها طرفون یکون و فی خروج و وز این معین ادر اونجا بلفلش میکنه. بعد به زاره کلفرز اجتماع فیه مبدع منتها. نه اینا اقسامی که من اول عرض کردم هنوزم همون اقسام هست، منطقه احکامش متفاوته و حالا ظاهرن وقت گذشته. من فردا بیان رو طوری مطرح میکنم که از اول احکام گفته بشه. من فقط موضوعها رو گفتم، احکام رو نگفتم، که خواستم احکام رو از روی کتاب تعیین کنم. حالا انشاءالله در جلسه آینده من احکامم رو یه جا میگم ولو خارج طولانی میشه، تا ببینیم چه نتیجه میگیریم. اشکالات شما وارد میشه.